با درود بسیار صمیم دل به شما عزیزانم، یارانمون، شما که به هر حال با عشق ادوایس میدید، ما رو راهنمایی میکنید، انتقاد میکنید، تعریف میکنید، همه اینا همش با ارزشه، همش انرژی آفرین به معنای واقعی. بذارید دو سه تا نکته رو براتون بگم که قابل تعامله. یکی این که خب شما دیدید ما رفتیم روی ترکمنصد، یکی از دلایل این بود که اولا ترکمنصد پارازیت نداره، از این نظر ما همه جور امتحان کردیم در همه جای ایران در منطقه خاورمیانه و دیدیم که پارازیت نداره. این یک نکته. دوم این که به نوعی حضور دوست نازنینم عطای معینی رو داشتیم که او هم خیلی توصیه میکرد و خیلی خوشحال بود از اینکه ترکمنصد همچی سرویسی رو برقرار کرد. آدم چقدر افسوس بود ترکمنستانی که من دیدم بعد از هم پاشیدن اتحاد شوروی، یه ترکمن باشی بود و مجسمه تلاش و ملت مرده. حالا الان بدیم 23 سال بعد ترکمن کجاست؟ ترکمنستان کجاست؟ افسوس میخور آدم. آذربایجان رو ترکمنستان و آذربایجان نفت دارن، قرقیزستان و تاجیکستان که ندارن، ازبکستان که نداره. یعنی چه تحولاتی اونجا به وجود اومد؟ قزاقستان که اصلا یه سوپر پاور شده اونجا با چه عجیبه. اون روزها به یادم میاد که اینا در حسرت یه لقمه نان بودن و کجا رسید. نکته دومی که میخوام بگم، جمهوری جهل و جور و فساد بسنده به این نمی کنه که آدم میدوزه، آدم میکشه، تمامه، بلکه تمام هدفش اینه که اولا صداهای ما رو خفه کنه و در ثانی اگر صدایی هست که قابل خرید باشه اونو بخرن و بندازن به جون بقیه. یه از این لبولوچه ها را انداختن دورو بریم و رو تلویزیون های بسیار اینترنتی، کاری نداره. من الان بیام توی اعلام بکنم اینجا علیرضا نوری‌زاده فاش میکند اسامی مثلا نمیدونم همسران فلان آدم، صیغه یای فلان آدم، اون کاری نداره. تعداد بینندرم بالا بود. بعضی از این اینستاگرام ها نگاه میکنی 1,000,000 مراجعه داره، بعد نگاه میکنی عکس های بیرف توش گذاشتن. اینه که خب از این کارا ما یه دوستی داشتیم، بسیار آدم بازو، بسیار آدم بازو، از هیچ و همه چیز، سعید کریمی. سعید فوق العاده آدم بازوی بود. اصلا این انسان آرامش نداشت، اون همه انرژی. وقتی دیدمش توی دبی اصلا باورم نمیشد این جوان تو لندن اینجا یک دفتر کوچیکی داشت، بعد اونجا، بعد توی لندن هم تشکیلات زد خیلی و واقعا محبت هم کرد. یه وقتی که ما گرفتاری بنایی و اینا داشتیم همینجا توی توتنهام کورت رود چند اتاق در اختیار من گذاشت که بچه های ما اونجا میرفتن میشستن تا کار بنایی ما تموم شد. من اینو یادم نمیاد. روزی هم که با من مشورت کرد، گفت از گروه احمدی نژادی ده اومدم پیشش و بهش عرضه کردن که یه مبلغ بزرگی بهش بدن و او یه تلویزیون سیاسی بزنه در خدمت آرمانهای همین گروه، من بهش گفتم تو وارد این کار نشو، تو در انترتینمنت و تلویزیونایی که ارزشی سرگرمی میدن فرهنگی کار درجه یک، درجه یک این کار رو ادامه بده و این فوق العاده است این کار و به نظر من توفیقم پیدا میده. نمیدونم چی شد، وسوسه شد، با وجود اینکه اون راه نینداخت اون تلویزیون رو، در واقع سر باز زد، ولی همین آمد و شدش با بعضی از اینا او رو هدف تیزرس دستگاه اطلاعاتی سپاه قرار. با اون وضع فجیع جوان پر از آرزو و انرژی و امید رو به قتل رسوند. 26 تا تیر بهش شلیک کردن و همینطور دوست کویتیش هم که به دیدنش اومده بود اونم کشته. افرادی از حزب الله لبنان آمدن به ترکیه، با قایق اومدن روی اون نقطه‌ای که سعید با دوستش می‌رفتن شام بخورن و تو اتومبیل بنزشون رو به قتل رسوند. حالا بعد چی شد؟ اتفاقی که بعدن افتاد این که خانواده سعید در برابر یک سوال بزرگ قرار گرفتن. حالا چیکار کنه؟ 17-18 تو تلویزیون، 20 تلویزیون سعید درست کرده چجوری اداره کنه؟ ناگهان منجی از غیب رسید. منجی که از غیب رسید کاری که کرد خیلی عجیب بود. منجی اومد گفت آقا هر چه خواهی لختی پخش کنی، سریال، ترجمه، دوبله، هر چه خواهی پخش کنی. عرف سیاست نگه. باری به خبر من باید اینا نشون. خبری هم اگه باشه خودمون بهتون میده. اما شما رو میخواییم ضربه بزنیم به بعد. چجوری؟ جیلویز داره خیلی بزرگ میشه. جیلویز داره بلای جان ما میشه. درسته که شبکه 1 و 2 و 3مون هم موضوعه. ولی شبکه های دیگه همینجوری دارن میاد. نگاه ایران اینترنشنال، من و تو، این هر جا رو نگاه میکنی داره میاد. بی بی سی فارسی، ایران فردا، همه این دارم این رو شبکه جیلویز. چی کار باید کرد؟ بعضی از سیستم های پخش و تلویزیونی اوتوماتیک جیلویز رو خودشون دارن. یعنی چند هزار تن از استفاده کنندگان از جیلویز دیگه لزومی نداره دستگاه بگیرن و چیزی بذارن تو خونشون، همون تلویزیونشون داره. رفتن اونا رو قطع کرد. زدن اونا تلویزیون هوشمند جدید و امکانات مالی 18 تا کانال برن اونا رو بزن. و این کار زشت رو دستگاه امنیت خانه مبارکه به خانواده سعید تحمیل کردن و اونا هم که وحشت سعید رو داشتن، درست عکسش رو بزرگ تو اتاقشون زدن، ولی به نوعی زیر بار رفت. ما همه اینا رو میدونیم. به موقعش هم دونه دونه اینا رو بازگو میکنم. و من یه چیزی راجع به عطای معینی بهتون بگم و جیلویز. تو این همه سالهای عمرم که تو کار رسانه بودم، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، کمتر آدمی مثل او رو دیدم آزاد منش باشه و هدفش یاری رساندن باشه. بازم درود بهش میفرستم. ما همه هستیم و اجازه نخواهیم داد که دستگاه عریض و طویل امنیت خانه مبارکه غیر از گردنهای ما، مغزهای ما را هم هدف قرار بده و بخواد مغز شویی کنه از طریق یه شبکه‌ای که خیلی هم موفق بود. یاد سعید به خیر، یادش همیشه به یاد ما میمونه و همیشه هم به خیر. و امیدوارم که شما مردم عزیز متوجه باشید که هیچ نوع قدمی که کمک به اونا تصور بشه برداشته نشه. حالا از دوید یک پیام شفایی رو اول گوش بدیم.
جناب دکتر نوزاده، درود برشما. من فرهاد هستم، از بیننده های فروفاقورت و قدیمی برنامه شما. برنامه دیشب شما رو توی بی بی سی دیدم با آقای فرخ نگهدار. یه مقدار نظر من اینه که سیاست های ترامپ بیشتر باعث شد توی ایران دلواپستا، همین افراطی ها، نظراتشون بیشتر حتی دیده بشه و بعضی وقتا حتی بتونم بیشتر استدلال کنم که دیدید نظرات ما درست بود. اگه بتونین این برنامه زیبا رو یا توی بی بی سی یا تو شبکه وزین خودتون تکرار کنید با آقای فرخ نگهدار، مطمئنا ما بیشتر استفاده می‌کنیم. مرسی. ممنونم
عزیزم. ولی خب اون برنامه مال بی بی سی، من نمیتونم تلویزیون خودم تکرار کنم. ولی توی سایتم هست، توی تلگرامم هست، همه اینجا گذاشتم که شما اگر علاقه من بودید بتونید نگاه کنید، توی فیسبوک هم هست. در حال بسیار ازت ممنونم. اون برنامه برای خود منم فرصتی بود به هر حال با آقای نگهدار شاید در نوع عقیده در تضاد بودیم، ولی در نهایت آقای نگهدارم پذیرفت که من حرفایی که میزنم بی ربط نیست، بلکه منوط به تجربه است، منوط به سابقه است و رژیم رو دیدیم که در زمانهای مختلف چه بازیهایی رو کرده و آمریکایی‌ها واقعا همه نوع در صدد راه آمدن با رژیم بودن و اینکه بتونن به تفاهم برسن. به هر حال مخلص شما هست. یه نکته رو من اینجا بگم، ما یه برنامه داشتیم که چهره ها، در واقع نگاهی به هنرپیشه ها میکرد. بعد از چند سال من گفتم دوباره تکرارش رو بگذارن، برای اینکه برنامه خوبی بود. چند روز قبل داشتم نگاه میکردم، برنامه بود راجع به همفری بوگارت. این قدیم برنامه به من چسبید. من نگاه میکردم همفری بوگارت در پس ذهن همه ما هست. کازابلانکا مگه از یادمون میره؟ اون تصاویر زیبای عشق با انگرید برگمن. بعد دونه دونه این فیلم ها رو نگاه کردن، صداها، آوازها، خیلی قشنگ. توصیه میکنم ببینید، از برنامه خوب ماست. نکته دیگه که باید بگم که باز هم میگویم، این سری ماندگاران ایران بانو و برای شما خوانده ایم خیلی مورد توجه شما قرار گرفته. از ایمیل ها و مطالبی که عنوان میکنید خیلی خوشحالم که این برنامه ها که واقعا چند نفری رو زحمت میکشن مورد توجه. یه نکته جالبی دیدم هفته پیش که راجب دوست قدیم و عزیزم میلا اسدی برنامه بود، یه لحظه نگاه کردم دیدم آه، وقتی ماندگاران رو نگاه میکنی، ورق میزنی از گذشته تا تو تلویزیون ایران فردا، دو سوم این افراد تو فردوسی بودن، از فردوسی برخواستن. پس واقعا به ماندگار اصلی هم باید گفت عباس پهلوان درود، درود بر تو که ماندگارانی رو کمک کردی و کسانی شدن که در تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ما جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن. نگاه کردم من رو تو همین برنامه‌مو دکتر نوری‌علا، سپانلو، مینا اسدی، مساعد، همین دور دوری که نگاه میکنم اسخر واقعی، همه اینا بچه های فردوسی بود و حالا بقیه هم میبینید، بقیه هم خواهید دید و جلال سرفراز. و حالا امیدوارم که واقعا همه این انسان هایی که در سرزمین ما موجد تحرک و تحول شدن ببینیمشون. کاظم سادات عشق‌وری، اون نازنین شاعر عشق‌ور، من هنوز یادم نمیده را میرفتم پلوز و او عشق‌ور اولیا رو برای من توصیف میکرد که با قاطر رفتیم از پس درخت و جاده باریک. ما فقط جاده باریک و قاطر امامزاده داوود یادمون بود، نمیدونستیم عشق‌ور اولیا هم باید اینجوری سفر. با درود بر شما آقای دکتر، گفتگو با آقای آجودانی جالب. آخوندها سیستم آموزشی ایران را مثل حوزه نمید، فقط یک درس حفظ کردن و تست زدن و هر کسی که بیشتر حفظ کند میتواند در کنکور قبول شد. از مهارت ایده قیمت و ایده خلاقیت خبری نیست و از دانشگاه های مثل پیام نور و امام صادق برای اداره کشور استفاده میکنند و این بدبختی برای ملت به وجود آورده. بله عزیزم درست میگی، همینطوره، کاملا تصدیق میکنم حرف تو رو که این نوع سیستم آموزشی سیستم بسیار بدی است، سیستم بسیار بدی و لطمه زده و عملا دانش آموزان ما رو روبروشون فقط یک نقطه رو نگاه میکنه. من یادم کلاس 6 ابتدایی، مسجیان عزیز که معلم ما بود، فراگیری گلستان سعدی رو یک ماست، یک وظیفه، یک باید بود. شروع میکردی منت خدای را و از سوچه این ماست کلیرودمیه باید میخوندیم آقای شیش ابتدایی. و بعد همینجوری که اومدیم به بالا اومدیم با معلمانی که هر کدوم برای خودشون استادانی بودن. دکتر رادمنش رو یادم میمیره، معلم عربی، دکتر سرفراز، اون مرد نازنین آسواد ادبیات فارسی، ادبیات عربی. چه معلمای داشتیم، چی رو میاموختیم. شهریاری عزیز رو داشتیم، ابراهیم بنی احمد داشتیم، خانم جهان بانوی عزیز رو داشتیم، خانم ایپکچی، خانم بهرامی، معلمای من همشون ماه بودن، خانم شهبازی، میس هرمینه، منیژه بانوی جهان بانی، زیباترین پریشه آن سالها و این سالها. بله، روزگار غریبی است نازل. یه پیام شفایی رو گوش میدیم.
جناب آقای دکتر نوری‌زاده سلام، از بهترین برنامه ها رو داریم و استدعا دارم جناب آقای دکتر از این آقای پروفسور کنگرلو بیشتر استفاده کنید. این نابغه است و قدرش رو بدونید، بی نظیره، از همه بالاتره، یعنی نظیر نداره. تو رو خدا برنامه هاشون رو بیشتر کنید، حیفه. در هر زمینی، در هر زمینی شاد و تندرست باشید، قربونتون برم.
سپاسگزارم عزیزم. کنگلوی نازنین دوست من، خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم بهش احترام میذارم. چند روز قبل دیدم با آقای فروزنده، مهمان ایشون بود و قرار شد که یک برنامه دیگه با هم داشته باشن. نه مسلم بدونید ما آقای چالنگی عزیزم تو برنامه تفسیر خبرم از ایشون دعوت میکنه، به هر حال مخلص برادران کنگلو هستیم و حتما در برنامه ها از دانششون برخوردار خواهیم شد. سلام جناب نوری‌زاده، امروز 5 آبان ساعت 13:30 بازپخش برنامه رو گوش میکردم به وقت ایران که آقای نیکاهنگ کوثر و آقای به نام منصور سهرابی درباره فرسایش خواب صحبت میکردن. البته تا حدود زیادی مباحث علمی بود، ولی آقای سهرابی جایی در مورد شخم زدن زمین ها با شیب زیاد و فرسایش خاک در غرب و شمال غرب کشور صحبت میکرد. در نهایت اشاره کرد که در ایران زمین ها را با شیب حتی 100% شخم میزنند و کشاورزی میکنند و این آقا واقعا یا سواد لازم را نداره که در این صورت زیبنده تلویزیون ایران فردا نیست که دعوتش کنید. و در این دوم این حرف را زد، احتمال زیاد شعور بینندگان برایش مهم نبود. آخه چگونه میتوان در دیواره با شیب 100% یعنی شیب منفی زراعت؟ من در این مورد متخصص نیستم. از دوست عزیزم نیکاهنگ کوثر میخوام اگر برنامه رو دید و اینو شنید لطفاً به این دوستمون بگی توضیح در مورد این ماجرا حتما بده. من نمیتونم، جایی هم که تخصص ندارم هرگز حضوری نمی کنم، پامم در اون ساحت و میدان نمی کنم. حضورتون از کنم این سریال های ما مثل حزب الله، مثل حوثی ها خیلی مورد توجهتون قرار گرفته و من تصمیم دارم ادامهش بدیم. ما گروه های زیادی داریم که ثروت ملت ایران صرف تیمار اون ها میشه تا روزی در جایی برای رژیم آدمی بکشن، سری ببرن، بمبی بگذارن. ولی به هر حال منظره وحشتناک شما دیدی، یک بانوی محقق استرالیایی رو اومدن عوض کردن با سه نفر. این سه نفر کی بودن؟ یکیشون بمبگذاری بود که داشت میرفت که دیپلمات اسرائیلی رو بکشه و چون در تعقیب پلیس بود اومد بمب از پنجره بندازه بیرون از ماشین، منفجر شد، دو تا پاش رو از دست داد. قبلا ما داشتیم اینجا اون تبری بود، اون کوروش بود، اینجا بوم می ساختن که کور شد تبری و اون یکی اون تبری هم بود که پاسپورت من رو توقیف کرد، اون یکی دیگه مجروح شد و بعد رفت ایران نماینده مجلس شد. حالا تروریست ها همیشه شغل می گیرن، ولی این آدم اومدن استقبالش گل به گردنش انداختن. اون یکی دیگه هم شریکش بود. نفر سوم هم کسی بود که در رفته بود به مالزی، اونجا گرفته بودنش، بعد اینا رو ستایی با هم تحمیل. این هم جالب. یه برنامه هم یه هفته بی بی سی پخش کرد، فوق العاده جالب، راجع به قتل‌ها، ترورها، آدم ربایی های رژیم جمهوری اسلامی، که فوق العاده قشنگ. این برنامه میمونه، این برنامه ها برای نسل جوان آگاهی دهنده است، چهره واقعی رژیم رو معرفی میکنه، میشناسه. و نفاق اروپایی ها در همین برنامه ما میشنیم، هم به وزیر خارجه هلند هم به افرادی در آلمان و فرانسه گفته میشد شما منافقانه عمل کردید و دیدید رژیم آدم کش و چشتون هم کش. جیار گل مدتی است از این نوع فیلم های مستند درست میکنه، برنامه های مستند، و بسیار خوبه. درود به آفرین. بله جناب آقای دکتر نوریزاده، لطف کنید در مورد احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیت سوئیسی، سوئدی که در ایران به تازگی به سلول انفرادی انتقال پیدا کرده، جهت اجرای حکم اعدام در حد توان در برنامه اشاره کنید. شاید سببی هرچند کوچک در راه نجات یکی از کامیاب و پیروز باشه. و سهیم آرزوی ایرانی آگاه، آزاد، آباد، ایرانی سرفراز، ایرانی سربلند و پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان همواره برافراشته. ممنونم از این. در مورد آقای دکتر جلالی ما مفصل صحبت کردیم، خود من در برنامه‌های دیگه. ایشون افتخار برای ملت و این افتخار باید در کنج زندان با استراب و دلهوره سر کنه که رژیم جهل و جور و فساد میخواد امتیاز بده. نگاه کنید در کجای دنیا یه رژیم یه شهروند بیگناه خارجی رو میگیره برای که تروریستاشو آزاد. کجا شما دیدید وحید و گرجی رو چجوری آزاد کردن، قاتلان دکتر بختیار رو، قاتلان دیگری که در اروپا داشتن، کاظم دارابی، تروریستای حزب الله لبنان، همه با آدم ربایی و با تهدید به اعدام و از این قبیل کار. یک آلمانی رو گرفتن تهمت زنا بهش زدن برای که یکی از تروریستاشون از آلمان نجات. شرم‌آور آقای ظریف خجالت نمی‌کشه که نماینده این رژیمه. تو همین برنامه جیار گل با حسین موسویان صحبت کرد. خود حسین موسویان خوب میدونه که رژیمش از چه نوعی. اون شبی که به خونه خودش ریختن چه رفتاری با خانوادش داشتن و با اون چی کار کردن وقتی دستگیرش کردن، وقتی عتیقه هاشو بردن، وقتی اون حرفا رو بهش زدن. اون وقت اون میاد میگه من متاسفم که رهبرم و رئیس جمهورم و بزرگان مملکتم مورد چنین اتهاماتی قرار میگه. اتهام؟ اینا اتهام؟ آقای مصباحی یادتون رفته توی دادگاه میکونوس چیا رو فاش کرد؟ به لطف بنی صدر اومد اونجا و چه حرفایی زد، چه کندهنده. من در هر حال تصورم اینه که یه مردی مثل جلال، انسان با شرف، انسان ایران دوست، عاشق ایران، مطمئن باشید که او امروز همه جهان با او همصدان که او بر حق و رژیم جهل و جور و فساد ناحق. یه پیام شفایی بشنویم.
درود با آقای نوریزاده، لطفی هستم از گشتاق چرخلو. به اون آقای روحانی دروگو بگو ماهی 35 تومن 4 ماهی از یاران حاکم میکنی بلاعوض 1 میلیون دادی، رو تو برم خدا به امید خدا از شما نگذره. خدا این دروغ ها را چجوری گذاشته به دهن شما؟ آخه شما اینقدر مثل آب خوردن دروغ میگین. ماهی 35,000 تومن داری از یارانه ها کم میکنی، میگی بلاعوض دادیم به مردم. خدا شما را به زمین گرم بزنه به امید خدا. متشکرم آقای نوریزاده، شما را دوست دارم. وقتی شما از تلویزیون که پخش میشین، یه دختر دارم 6 سالشه میاد شما را بوس میکنه به نام همیرا، اینقدر به شما علاقه داره. اون روحانی و خامنه ای را خدا لعنت کنه با این دروغاشون. خدا حافظ.
ممنونم عزیزم، دختر نازنین تو ببوس، همسن نوی منه. همیرا جان ممنونم که به من لطف داری و ممنون از پدرت که باعث شده تو منو ببین. من چی بگم در باره همچین هموطنانی که سرتاپا به من انرژی میدن، واقعا سرتاپا نیست. سلام جناب نوریزاده، لطفا اگر مقدور است دوباره مقاله هایی رو که در امید ایران به قلم شماست، هر هفته 1 مقاله رو انتخاب بکنید و تطبیق بدیم با شرایط امروز ایران. من چندین بار برای شما پیام گذاشتم ولی هیچ وقت پیام من خوانده نشد. من که از علاقمندان به شما هستم، چه در روزنامه اطلاعات، چه مجله امید ایران، چه بعد از مهاجرت به اجبار شما به انگلستان. ممنونم از شهر همیشه بارانی رشت. آخه چقدر دلم برای رشت و سبز میدان و باقالا قاطق و میز قاسمی و اون بازارچه و اون شهرداری و چقدر دلم تنگ شد. یکی از عزیزان منم در دو تا از عزیزانم در رشت زندگی میکنن، دو تا از نازنینانی که من از وجودشون هستم. در حال درود میفرستم به اهالی رشت، شهر آزادگان. درنگ کوتاهی کنیم، تعملی کنیم. مسیح احدی نغمه‌ای برامون داره. میشنم
نبینم از تو ای کاش. شدم به جز مهرت، هوای دیگری در سر. برو خدا به همراهت، تو ای ز جان گرامی تر.
با درود دوباره، یادش بخیر لیگنی رو میخوند و ایرش تیمورتاز شعرش رو گفته بود، سورن آهنگش از اون ترانه‌های ماندگار در ذهن ماست، کودکی و نوجوانی و جوانی. آقای نوری‌زاده با سلام، متاسفانه وقت زیادی از برنامه‌های شما صرف سرزنش حکومت و مقایسه اکنون با شرایط قبل از انقلاب می‌شود. این کار مثل بردن آبرو از کسی است که آبرویی ندارد، نه به آگاهی هیچ کس می‌افزاید و نه تنفر کسی را افزایش می‌دهد. سران رژیم هم که درگیر امور کیهانی و تحویلی کشور به امام زمان هستند و به توصیه‌های زمینی شما را حقیر و فاقد ارزش غایی می‌پندارند. از آیا بهتر نیست به جای این کار بی حاصل به فکر یافتن راهی برای کنار زدن رژیم باشید؟ راهی به غیر از تظاهر خیابانی که در سرکوب سبعانه آن مهارت یافته است رژیم. اول دوست من، بذار من یه پاسخ به اون دوست قبلی بدم این برای مقالات من در امید ایران. ببین پسرم، این مقالات در یه شرایط خاصی برای دوران خاصی نوشته شد. معلوم بیا مقاله خلیج همیشه فارسی است، حتی اگر خلقالی نخواهد. چه چیزی داره؟ الان نه خلقالی هست، خلیج هم فارسه، ما هم با قدرت ایستادیم و از فارس بودنش دفاع. یا راجع به سازمان عمل از ایران چه میخواهد؟ دیگه سازمان عمل رفت، حالا حزب الله. منظورم اینه مقالاتی هست. البته توش مقالاتی هست که الان میشه چاپ کرد، الان میشه منتشر کرد. چشم، من میگردم یه تعدادی رو در سایت میگذارم برام مورد استفاده قرار. اما در مورد این دوست ما که ایراد میگیره از برنامه، ببین عزیز دلم، کار یک تلویزیون، یک رسانه اگر حزبی نباشه، تعلق به یک ایدئولوژی و اندیشه خاصی نداشته باشه، این نیست که بگه چه جوری حکومت رو بندازید و حکومت رو به دست بگیرید. اصلا وظیفه رسانه این نیست. یه وقت شما ارگان سازمان مجاهدین خلق، بنابراین اون سازمان هدفش برنامه‌شو داره، یه حکومت اسلامی میخواد بیاره که حالا یه خود کروات و روسریش رنگی باشه و از این حرفا جای اینا بذاره، شاید هم از نظراتی بدتر از اینا. چپ‌های ما یه ایدئولوژی چپ دارن که هی به مرور داره رنگ میبازه، در حالی که واقعا چپ ملی نیاز کشور ما کشورمون به یک سوسیال دموکراسی نیازمنده، آتش داره برای این، به خاطر ظلم، به خاطر عدم وجود تساوی و آزادی. چرا نباید بلوچ ما از سهم نفتش بهره ببره؟ چرا خوزستانی ما روی دریای نفت خوابیده باید اونجور فقیر رو با اون زندگی بکنه؟ اینه که من خودم به سوسیال دموکراسی اعتقاد دارم، مثل زنده یاد دکتر بختی. بنابراین ما چون یک رسانه مستقل هستیم، تمام تلاشمون این باید باشه تنوع آرا رو نشون بدیم. شما نگاه کنید واقعا در کدوم تلویزیون اینجور تعدد آرا رو میبین؟ اقوام ایرانی اینجور عرضه میشن. ما به زبان کردی برنامه خبر داریم. من به دوستان آذری، عرب، بلوچ، ترک، من به همه گفتم شما هم اگر درست کنید این برنامه خبری، من به روی چشمم پخش میکنم. میخوام بهتون بگم من تلاش کردم یک صحنه رو بیارایم که در اون همه سهیم باشه، همه احساس کنن در اینجا سهیم هم. سنی احساس نکنه اینجا داره به ظلم میشه، بهایی احساس نکنه که داره به ظلم میشه، مسیحی، زرتشتی، یهودی، بیدین، همه در اینجا خود رو پیدا کنه. این هدف من. حالا یه پیام شفایی رو گوش می‌دم.
الو، سلام عرض کردم استاد گرام، سرور گرام، خدا بکنه همیشه خوش خرم، سر حال، خوش صحبت، با لبان خندانه. یه خواهشی از شما عزیز و بزرگوار و زحمت کش دارم، لطف کنین، لطف کنین از خاندان پهلوی حلال خواهی ملت ایران بکنین. من فکر میکنم اگر اینا قلبن ملت ایران حلال بکنن، من فکر میکنم خدا به ما رحم خواهد کرد. قربان شما عزیز و زحمت کش، خدا بکنه همیشه خوش و خرم و سرحال و قبراق و خندرو کنار همکاران عزیزت سروران گرام باشی. با امید دیدار در ایران.
سپاسگزارم دوست من. شما فهم میکنی خاندان پهلوی کینه ای از ملت ایران دارن؟ من واقعا وقتی دیدم مثلا با شهبانو حرف زدم اسم ملت ایران و مصائب ملت ایران میاد، نمیتونه خودشو نگه داره و اشک همینجور سرازیر میشه. یا شاهزاده رضا پهلوی هم میتونست بری زندگیشو بکنه، بری دنبال بچه‌هاش، خانواده‌اش، اونم انسانه، اونم آرزو داره، اونم امید داره، اونم بچه‌هاشو میخواد ببینه، ازدواج کنن، خانواده تشکیل بدن، ولی صبح شبش گوشه دنبال این کار. اینا دنبال کینه‌جویی نیستن، وظیفه خودشون میدن، مسئولیتی سنگین برای خودشون قائل هست و در واقع فکر نمی کنه که من مردم به ما نخل اصلا دنبال این حرف نیستن. اینو من واقعا بهتون میگم که حداقل من در تجربه هایی که خودم داشتم چنین چیزی رو حس نکردم و گمان نمی کنم که واقعا به همچین مسئله فکر بکنم. بله، دوستی برای من نویسه جناب نوریزاده، چرا صورت مسئله را اشتباه میگویید؟ چرا نمیگویید کشور اشغال شده؟ شما روسیه را در رأس امور بگذارید، میبینید پازل کامل میشود و از آن چه روی میدهد تعجب نخواهید کرد. ببین دوست من بارها اینو گفتم. من نگفتم که ایران کشور مستقل نیست، من بارها گفتم اینا ادای استقلال رو در میارن، ادعای استقلال رو میکنن، ولی کدوم استقلال؟ کجا استقلال؟ شما وقتی روسیه در ایران پایگاه نظامی هوایی داره، آمریکا تو قطر، کدوم استقلال؟ و خیلی جالبه اینا زودم به هم میچسبن، یعنی نوکر روسیه میره بچسبن به نوکر آمریکا، دارن با هم رفاقت. نه عزیزم، منم با تو موافقم، متاسفم، استقلال داشتیم و از دست رفت. یک پیام شفایی دیگرم من گوش بدم، بعد یه پیام کتبی مفصل.
سلام علیکم. سلام خدمت آقای چالنگی و آقای نوریزاده و دستن در کاران نه ایران فردا. میخواستم در رابطه با این صحبت هایی که میشه، بعضی ها به مردم تشر میزنن، آقا مردم چرا بیرون نمیایین، فلان نمی کنید. ببینید شما بالای 155 شهر مردم اومدن بیرون، شجاعانه جنگیدن، ولی قضیه چیز دیگه ایه. قضیه اینه که اینا الان تکنولوژی سرکوبگری خیلی شدید شده. شما ببینید تو کشورهای دیگه، مثلا ونزوئلا، حتی یه رئیس جمهور هم انتخاب کردن، چرا مردم نتونستن کاری بکنن؟ یا سوریه چرا نتونستن؟ اما لیبی چرا تونستن؟ چون آمریکا واقعا پشتیبانی کرد. چطوری پشتیبانی کرد؟ پرواز ممنوع زد. وقتی پرواز ممنوع زد دیگه نتونست قذافی هواپیما بلند کنه و مردم رو بمباران کنه. اما سوریه پرواز ممنوع نزدن، به راحتی بمباران کردن اینا، آخرش هم بشار اسد مردم رو کش، بعد هم الان سر حکومت شد. یا همین ونزوئلا، هنوز اینها با اینکه یه رئیس جمهور انتخاب کردن، هنوز هم که هنوزه. منظور اینه که بعضی ها از جنگ میترسونن، میگن تا اسم جنگ میاد خود این نظام اینو به اذهان حتی این مفسرهای خبری تزریق کرده، یعنی موذیانه، که تا آقا ما از جنگ نباید بشه فلان. مردم در کدوم جنگ 1500 نفر در عرض 3-4 روز کشته میشن و بالای 10,000 اسیر و مجروح به جا میذاره؟ کدوم جنگ؟ در زمان همون هیتلر هم رئیس جمهور وقت، شما خودتون بهتر میدونین آقای چالنگی، خب مردی هستین سالا تو سیاست.
خودش قد شد، زمانشون در موشه یعنی 2 دقیقه شد. ببین دوست من، ایران هیچ راهی نداره جز این که مردم حضور خودشون رو در خیابان تثبیت کنه، هیچ راهی دیگه نداره. اینه که دارم بهتون میگم، نه خارجی ها میان بزنن و رژیم رو بندازن که خدا نکنه که ما به مصیبتی دچار بشیم که دوروبرمون داریم میبینیم. ببین لیبی ببینید چی به چه روزی انداخت. حالا هم آقای رجب طیب بلنشی میره اونجا، مردان دلاوری مثل جنرال هفتر بتونه در برای ترکیه این بازی که در آورده رویای امپراتور شدن، پدر منطقه رو در آورده رجب طیب، از اون برای جمهوری بلنشی. چرا ونزوئلا نتونستن؟ براتون میگم، به خاطر اینکه در ونزوئلا درست نیروها تقریبا مساویه، ولی در ایران اینجوری نیست. در ایران رژیم 5% تا 7-8% وابسته و طرفدار داره، اکثریت ملت ضد رژیمه. 20% ایرانی ها با رژیم شاه مخالف بودن، سرنگون شد. 90%شون با این رژیم مخالفن. این نیست که دهشت بیان تو خیابون یه عده کشته بشن، یه عده شهید بشن، یه عده دستگیر بشن. نه، مداومت میخواد، مداومت میخواد. 20 روز، 1 ماه همونطور که شما گفتید در 260 اندیشه، اون وقت مطمئن باشید رژیم مثل برف آب میشه. تردید نکنید. یه پیام طولانی داریم بخونم، وقت بخیر. به منظور جلوگیری از آزادسازی پولهای بلوکه شده در دولت بایدن و همچنین اشار بر جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری و هزینه داشتن اعدام فعالان سیاسی و مصادره اموال مخالفان و دستگیری و شکنجه مخالفان جمهوری اسلامی، میتوان کمپین حمایتی و دادخواهی برای خانواده‌های تشکیل داد. کسانی که اعضای خانواده‌هاشون به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیده و یا افرادی که شکنجه و دستگیر شدن یا اموال و دارایی‌هاشون به دست جمهوری اسلامی مصادره شده. برای نمونه میتوان به خانواده های زیادی یهودیان، بهائیان، خانواده هایی که فعالیت سیاسی داشتند اشاره که اموالشان به دست جمهوری اسلامی مصادره شده و میشود. این حرکت به صورت عملی تأثیر گذار خواهد بود. در صورتی که پولهای بلوکه شده آزاد شود، دست جمهوری اسلامی برای ترور و حمایت از تروریست و نقض بیشتر حقوق بشر بازتر میشود. سازمان حقوق بشر، اتحادیه اروپا و باقی کشورهای حامی دموکراسی و حقوق بشر بجز ابراز نگرانی هیچ کار عملی مؤثری برای قربانیان فعالین سیاسی و افرادی که اموالشون مصادره شده نکرد و چنانچه ادعای دارن باید به این شکل مرکان تا این نقض حقوق بشر برای جمهوری اسلامی بدون هزینه نباشد. که بلوکه کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی و وابستگان به آن و دادن غرامت به قربانیان از این طریق مؤثرترین راه میباشد. خانواده‌های قربانی شده را باید حمایت کرد، با دادن غرامت بخشی از آسیبی که دیده‌اند جبران می‌شود. مثلا برای هر 1 سال زندانی شدن فعالین سیاسی یا افرادی که شکنجه می‌شوند حداقل غرامت را تعیین کند، یا اعضای خانواده‌هایی که عزیزانشان به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیده یا روبوده شدند و اثری از آنها نیست و اموالشان مصادره شده است به راحتی بتوانند با پیگیری و شکایت غرامت بگیرند. کاش دولت ترامپ چنین قانون را در راستای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر تصویب. رهنمود خوبی است دوست من، بسیار رهنمود خوبی است و گمان می‌کنم که عملی میشه بهش پرداخت. و به هر حال ما هر کدوم در امکاناتی که دستمون هست و میتونیم از این امکانات استفاده کنیم باید بهره بگیریم. اولا باید شناسایی کرد. ببینید این اتفاقاتی که افتاد آخوندی که در رومانی از اون بالا پرت میشه پایین، خبری که در ایران به دادگاه میره و میگه آقا برید آقای شاهرودی رو برید، شاهرودی گالو مرده، غیر شاهرودی آقای صادق لاریجانی که هست خبر داره، اینو دستشون تو یک کاسه است. ایشون جالب براتون میگه به خانومی که از پرستوهایی بود که با همین ملای سرنگون شده در رومانی ارتباط داشت، اشاره میکرد که آره یه مدت باش بودم، یه خونه یه چند میلیاردی داشت، کشیدم بالا پولش رو برشتم اومده، به همین راحت پولش رو برشتم اومده. و نمونه های اینا بسیارن، برای اینا پرستو هم میذارن که مراقبشون باشن. بعضی از این پرستوها زبلن، آیندهشون رو درست میکنن، مثل همون پرستوهای سعید امامی که به یه موردش من سحر اشاره. درود آقای نوری‌زاده، صحبت های شما رو شنیدم، فرمودی باید از جایی جلوی خونریزی گرفته شد. من همین را قبول دارم، معتقدم که حیات هدیه ای از جانب خدا به کلیه موجودات است و کسی حق گرفتن این هدیه را ندارد. سوال اینجاست که چرا مسئولان جمهوری اسلامی به این موضوع اعتقاد ندارند و خیلی راحت جان انسان‌های همچون نوید افکاری را می‌گیرند و یا به راحتی دستور شلیک تیر به افرادشون در تظاهرات می‌دهند. چقدر از آقای مایکسپر خوشم می‌آمد که در مقابل خواسته آرامم ایستاد و گفت ارتش برای مقابله با دشمن است، نه مردم آمریکا. حالا از شما می‌خواهم که بیان کنید راه حل این همه جنایت رژیم چیست؟ در مقابل خواسته باید اشاره میکردن ترامپ آرام ایستاد و گفت. بله عمل عزیزم، سپاسگزارم ازت، کاملا با تو موافق. زندگی بسیار شیر، زندگی اصلا زیباترین چیزی که در دنیا خلق شد و یه جلادای بیان این زندگی رو میگیرن از مردم، به مردم مجال زندگی کردن نمیدن. بعضی آدم ها تو زندگیشون چه اثری میذارن؟ شما همین مارادونای فوتبالیست رو ببینید، برای خیلی ها ایدئال بود، بعد آلوده شد، معتاد شد، بعد رفت خودش رو درست کرد، ولی وجودش یک وجودی بود، این حیات به یه عده دیگه حیات میداد، دنبالش میرفتن، ورزش میکردن، فوتبالیست. حالا یک رژیمی بیاد آدم‌های نازنین رو بگیره بکشه، یک قهرمان کشتی رو بیاد بگیره نوید رو، یک جرم واهی به قتل برسونه، این رژیم قابل بخشش نیست. بذارید آخرین پیام رو براتون بخونم. هرچند ترور و جنایت همیشه محکومه، ولی کشته شدن فروهر و شرکا توسط حکومتی که خود بنا کردن و ایران را به نابودی کشیدن چیزی از جرم و خیانت آنها کم نمی‌کنه. قهرمان ساختن و وطن ستیزان قابل پذیرش نیست. دوست من این چه حرفی است تو داری میزنی؟ به فروهر چنین حرفی میزنی؟ بله، اینا یه مبارزه میکردن برای آزادی و دموکراسی، تصور میکردن بهش میرسن، خطا بود، اشتباه بود، حالا در مورد بعضیشون خیانت بود، فروهر خیانت نکرد، کشید کنار، رفت علیه اینا بلند شد، زندانش هم بردن. اینجوری قضاوت نکن. ما زمانی میتونیم یه ملت آزاده دموکرات مردم سالار باشیم که دیدگان ما اینقدر با کینه پر نشده باشه. زنده یاد دکتر بختیار بیشترین ضربه را از جبهه ملی خورد. وقتی دکتر سنجابی اومد براش پیغام داد، وای دکتر درسته به من ضربه زد، ولی صندلی شما اینجا خالی، بیا بالا دست من بشه. فروهرم که اومدم هم بهتون بگم یه خورده دلمون رو پاک کن. زیر باران باید و زیر باران باید دلها رو از کینه ها شست. فروهر جایگاه خودشو در تاریخ داره، پروانه هم همینجور جایگاه خودشو داره، محمد مختاری حتما، محمد جعفر پوینده، حتما جان با خودشو داره. ببینید اینا رو همینجوری زد نشین. رژیم گردن بریده، سینه چاک زده، گلوله باران کرده، انسانهای وارسته و بزرگی رو مثل قاسملو دیگه پیدا میکنی؟ مثل بختیار و برومن پیدا میکنی؟ نه، چه اتفاق نخواهد افتاد. اینها موجودات نازنینی بودن که در لحظه ای از تاریخ ایران حضور داشتن و جاودانه شد. به همین راحتی خط نکشیم روشون. اینا خائن بودن. رژیمی که خودشون ساختن، نه همچیز نم. اینا رژیم رو نساختن. این رژیم اون خمینی مجنون بیمار آدم کش ساخت و دار و دسته که دنبالش بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده حالی داره بعدی همین ساعت، نمیدونم من اینجا. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.